سلام، ببخشید نمیدونم چه مشکلی برای گوشیم پیش اومده. خیلی عذر میخوام ازتون.
نداره، خواهش میکنم.
سلامت باشید.
خواهش
شما
میکنم.
فکر میکنم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم توضیح دادید تو بحث سیاست
بله.
گذاری مسیر علمی. سوال بعدیم در خصوص این بود که برخی معتقدند انقلاب فرهنگی موجب باز شدن فضا برای حضور گسترده تر اقشار مختلف در دانشگاه ها شده. تحلیل شما از این موضوع چی هست؟
بریم به صورت کلی، حالا جای انقلاب اسلامی، خب در حال بحث یکی از موضوعاتی که مد نظر انقلاب اسلامی بحث عدالته، عدالت آموزشی و حالا از حضورتون اقداماتی که زیر این مقوله، حالا احتمالی که زیر این مقوله وجود داشته. بله، از این بابت الان شما در حال مشاهده میکنید دسترسی به نظام آموزشی، چه در بحث آموزش عمومی و چه در بحث آموزش عالی، در حال دسترسی به آموزش عالی ارتقا یافته، توسعه یافته و مردم و اقشار مختلف مردم هم در حال دسترسی به نظام آموزش عالی دارن. حالا از حضورتون که اونجا خب یه مسئله‌ای که این در واقع تو بحث عدالت داره، این عدالت توزیعی به عبارتی دارم ازش یاد میشه در نظام آموزشی، بایستی با بحث کیفیت هم همراه بشه. یعنی ما عدالت رو امروز اینگونه نمیبینیم که فقط افراد دسترسی به آموزش داشته باشن، بلکه آموزش باید با کیفیت باشه. یعنی عدالت در دستیابی به کیفیت هم بایستی ملاحظه بشه که در این عرصه به نظرم ما جای کار زیادی داریم و حالا چندان شاید بشه گفتی کارنامه حالا موفقی رو نمیتونیم شاهد باشیم. این نگاه راجع به دسترسی اقشار به آموزش.
بله، و نقش دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص رو چطور می‌بینید؟ به رشته‌های اشاره فرمودید، نیروی انسانی هم اگر توضیحی اضافه می‌خواید بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. از حضورتون که بحث تربیت نیروی انسانی که کم و بیش به هر حال داره اتفاق می‌افته. از حضور شما منطقه، باز در بحث تربیت نیروی انسانی مسئله اصلی ما اینه که واقعا نیروهایی که تربیت میشن چقدر با کیفیت هم، چقدر مهارت دارن و چقدر توانمندی دارن. و نکته بعدی اینه که ما چقدر میتونیم نیروهامون رو نگه داریم، چقدر میتونیم از این نیروها استفاده بکنیم، چقدر نخبه‌هامون رو میتونیم نگه داریم، چقدر ظرفیت وجود داره این نخبه ها بتونن تعامل بکنن، چه در بخش دولتی چه در بخش غیر دولتی. و به هر حال امید و انگیزه و علاقه موندن در این مرز و بوم داشته باشه و بتونن فعالیت بکنن. این ها مسئله اصلی است که ما در بحث نیرو انسانی باش مواجه هستیم. ولی از باب این که به هر حال ما داریم تربیت نیرو انجام میدیم، بعضا خیلی خوب نیروهای تربیت میکنیم مثل دانشگاه شریف، منتها خوب مثل فقط برای صادران. حالا این نگاه خیلی بد دیانه شا، خیلی واضح مناسب اینید. منظور این که برای دیگران داریم نیرو تربیت میکنیم، جاهایی هم نیرو تربیت میکنیم ولی خب کیفیت نداره. شما مثلا الان وقتان دانشگاه هایی که در حال در کشور وجود داره رو میبینید، خروجی ها رو میبینید، دانشگاه هایی که با چند ساعت در هفته در حال دانشگاه هن این ها رو میبینید، دانشگاه های غیر دولتی رو میبینید، دانشگاه های در حال انواع اقسام دانشگاه هستن و خب طبیعتاً کیفیت این دانشگاه ها با هم برابر نیستن. مثلا شما در خیلی از رشته های فنی در دانشگاه های ما رشته هایی رو تأسیس کردیم که این رشته هایش تناسب با زیست بوم ندارد. مثلا حالا شما تو دل کبیر رشته هایی که مربوط به دریاست رو ایجاد کردیم، یا حالا از این جنس مسائل ما زیاد داریم. خب این وقتی زیست بوم مناسبی برای توسعه این رشته وجود نداره، نیروی انسانی مطلوبی نخواهد شد. یا دانشگاه هایی که سرانه آزمایشگاهیشون، سرانه دسترسی به ابزار و تجهیزات و در حال فناوری های مورد نیازشون خیلی کمه، اینها به هر حال مسائلی ما در بحث نیروی انسانی واقعا مثلا اون بحث کیفیت و حل کردن بحث نگهداشت نیروی انسانیه، بحث استفاده مطلوب از نیروی انسانیه. و یه نکته دیگه که وجود داره بحث تعادل نیروی انسانی. ببینید ما الان شما توجه بکنید از متقاضیانی که برای کنکور وجود داره تقریبا حلوش 700,000 نفر رو سرمیری برای رشته تجربی، بعد اینا همه امید دارن که توی رشته های پزشکی قبول بشن، نهایتا حالا یه شاید چند صد نفری از اینها توی رشته های پزشکی پذیرفته بشن، الواقعی گرفتار میشن با بلا تاکیدی. یا اینکه این داره فشار میاره بر توسعه رشته علوم بینویه علوم پزشکی. چهار سال دیگه همین دیروز سر روز یکی از مسئولین در واقع همین شورای علمی فرهنگی صحبت کرد که ما الان برای رشته های ریاضی متقاضی نداریم، مسئله داریم. چندین ساله که ما در بحث رشته های علوم پایه مثل ریاضی محض، مثل فیزیک، مثل حالا رشته های دیگه، این رشته ها دارن به تعطیلی کشیده میشن. پس باید هدایت بشه، باید انگیزه بخشی بشه، باید حمایت بشه این رشته ها و بتونیم توازن رو ایجاد کنیم. یا سابقا ما خیلی موج در واقع رشته ها موج متقاضیان در رشته علوم انسانی بود، یه دفعه شاید نزدیک به 600,000 نفر متقاضی علوم انسانی. خب برای چی اینها؟ یا مثلا شما باز در درون خود همین ها اگر ریز بشید و میبینید رشته X در زیرگروه Y در هر شهری، در هر بلکه روستایی رشته تأسیس شده، داره نیرو میگیره. در هر کدوم مثلا هر سال ورودی 40 نفر 50 نفر، مثلا حالا یه مثال رشته علوم سیاسی شما رو نگاه بکنید. خب این تعادل و توازن نیروی انسانی رو به هم میزنه، بعد اینها نتیجهش تبدیل میشه به حالا انتظاراتی که برای اینها شکل میگیره به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای نیروی انسانی. الان به عنوان مثال اون چیزی که نیاز کشور نیروی تکنسیان و نیروی ماهره، منطقه خب ما همش دانشگاه‌های ما داره نیروی آکادمیسیان داره بیرون میده، کسی که بخواد تربیت علمی بشود برای پژوهش علمی، برای تحقیق علمی، برای زیست علمی، فعالیت علمی. خب اینها بایستی از حضور شما این مسائل مشکلات مرتفع بشه در نسبت با نیروی انسانی. البته این صحبت ها به این معنی نیست که به هر حال نظام سیاستی علم ما که از جمله اون در واقع در رأس اون به عبارت دیگه شورای انقلاب فرهنگی دست روی دست گذاشته باشه و بیکار باشه، بلکه حالا به هر حال اونها هم کارهایی رو دارن انجام میدن، اقدامات رو دارن انجام میدن، هم در شورای انقلاب فرهنگی هم در وزارت علوم و سایر حالا بدنه های سیاست گذاری که وجود داره تصمیمات داره عرض میشه. اونطور خب اثر بخشی و سرعت اجرای این تصمیمات و اینکه حالا یک وفاقی وجود داشته باشه، اینها در اجرای تصمیمات مهمه. تغییر و تحولاتی که در دولت ها اتفاق میفته، اینها در شکل دهی این تصمیمات و در اجرا شدن یا نشدن این تصمیمات بسیار مهمه. بالاخره با رفت آمد دولت ها میبینن سیاست ها و اولویت ها متفاوت میشه و به هر حال تغییر و تحولاتی که در جامعه وجود داره اینها و اینها تاثیرگذار بر اجرای تصمیمات. یه نکته دیگه هم بحث واقعا بودجه، بودجه در حالا تأمین مالی، به عبارت تأمین مالی در این نظامات علمی واقعا خودش از موانع بزرگه که الان حالا البته صرفا هم در حوزه آموزش عالی نیست بلکه در خیلی از حوزه ها عمده بودجه و تأمین مالی که داره اتفاق میفته صرف هزینه های جاری میشه و اون نگاه های تحولی، نگاه هایی هم که بودجه های عمرانی و سرمایه‌ای بالایی رو میطلبن و به هر حال اینها منجر میشه که اون اتفاقات و اون تصمیمات و به هر حال سیاست ها به مرحله اجرا نره. در خدمت هستم.
الو
صدای بنده دارید؟
بله بله متشکرم. سوال پایانی این هست که بفرمایید با گذشت بیش از 14 از انقلاب فرهنگی امروز به ظرفیت های برای بازتعریف تمدن ساز و پیشرو در آموزش عالی کشور میشه متصور بود؟
ببینید با وضعیت فعلی واقعا ما تا رسیدن تمدن سازی فاصله داریم، فاصله ما با بحث تمدن سازی زیاده، اونتا خب در برخی از جنبه ها امید های تمیزن در بحث صنایع نظامی، در بحث از بزرگ شما برخی از فناوری ها مثل فناوری نانو بیو و امثال همین ها یه امیدهایی رو دارن ما ایجاد میکنن. اونتا خب واقعا بحث شکلگیری تمدن اسلامی خب فاصله زیادی داریم و از جمله چیزهایی که نیاز ما رقم بزنیم که بتونیم حرکت بکنیم به این سمت، اولا واقعا شکل گرفتن یک گفتمان فراگیر در کشوره، شکل گرفتن یک رؤیای یا یک تصویر مشروع و یک تصویریه که در واقع جامعه این رو بپذیرد و مورد وفاق جامعه باشد و مردم در مبنای اون با اون تصویر مشترک جلو برن. شکل‌گیری هویت، شکل‌گیری خودخواهی، نه به معنای مضمونش بلکه به معنای توجه به خود، توجه به داشته‌های خود، اینها بایستی در بین مردم ما، در نظام علمی ما شکل بگیره، اتفاق بیفته که اون موقع ما بتونیم در حال به سمت اون مطلوب، اون رویای مشترک، اون خاص مشترک، اون چشم‌انداز مطلوبی که مد نظرمون هست بتونیم پیش بریم. نکته دوم هم اینه که ما بایستی برای این موضوع واقعا یه برنامه‌ریزی های جدی بکنیم که این برنامه‌ریزی جدی هم تقریبا وجود نداره. الان مثلا نمونش الان سال 1404 افق چشمنداز 1404 بوده، ما بیایم ببینیم واقعا این افق چشمنداز به کجا رسیده. نکته بعدی اینه که ما واقع بینانه با این مسائل بایستی برخورد بکنیم، نه از اون چیزی که هستیم خودمون رو کمتر ببینیم، نه خیلی هم خودمون رو دست بالا بگیریم. بعد اون موقع اگر چنین تصوری و چنین نگاهی برای ما ایجاد شد، نگاه واقع بینانه، میتونم امید داشت که به اون نگاه تمدنی هم دست یافت. نکته بعدی اینه که ما بایستی نظام علممون رو به صورت جدی بهش توجه بکنیم. ارزش های علمی ما بایستی احیا بشه. ما باید از برخی از در واقع رویه های موجود که در نظام آموزشی مورد سوالیمون هستن شما هست باید فاصله بگیم. بنابراین بحث مقاله گرایی یکی از گرفتاری هایی که نظام علم ما رو با خودش مواجه کرده و تمام هم و غم و انگیزه اعضای هیئت علمی به این سمت داره میره. ما باعثی سرمایه‌گذاری های زیادی در بحث آموزش انجام بدهیم تا بتوانیم به اون نگاه تمدنی برسیم. تمام بودجه نظام آموزش عالی ما برابر با یکی از دانشگاه‌های آمریکا هم نمی‌شود. به هر حال ما غیر از اینها ما باید بحث کیفیت رو واقعا جدی بگیریم. کیفیت نظام آموزش رو باید جدی بگیریم. این کیفیت الان واقعا مسئله داره. ارزیابی در نظام آموزش عالی باید جدی بشه. نظارت در نظام آموزش عالی باید جدی بشه. این هم پیشبایدهایی داره. از اون مواد مالی که عرض کردم، اون بحث رویای مشترک که عرض کردم اونها هست. مشروعیت بخشی به اینها هست، گفتمان سازی به اینها هست، بحث مسائل مالی که هست خدمتون عرض کردم. به اضافه این که ما نظامات انگیزشی و ارزیابی اعضای هیئت علمیمون رو، مثل بحث ارتقا هیئت علمی رو، از این گرفتاری هایی که در حال حاضر باهاش مواجه هستیم بایستی نجات بدیم، بتونیم فاصله بگیریم، بتونیم ارزش های واقعی علمی ایجاد بکنیم، انگیزه های واقعی علمی ایجاد بکنیم. اگر ما بتونیم این کارها رو بکنیم، بتونیم اجتماعات علمی واقعی شکل بدیم، جامعه علمی، یونیورسیتی به معنی جامعه، جامعه علمی، جامعه عالمان، واقعا بتونیم این ارزش ها رو ایجاد بکنیم، اون موقع میتونیم در واقع امیدوار باشیم که حالا مثلا در یک فرایند شاید 40-50 ساله آینده در حال موفقیت هایی رو در عرصه تمدنی رقم بزنیم. میشم در خدمت.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون، خیلی لطف کردید. اگر بخواهی هست که جا مونده من در خدمتون هستم چون سوالات به پایان رسید.
خواهش میکنم. نه بنده هم عرض ندارم، حالا انشاءالله که مفید باشه و
خیلی متشکرم.
به درد بخواهیم صحبتون.
سلامت بشه. فقط عنوان و سمتتون رو چی بزنم توی مصاحبه؟
از بخواهیم شما بنویسید پژوهشگره. من می نویسم توی ایتا براتون می نویسم.
باش ممنونم، لطف میکنید.
فقط اگر محبت بکنید پیش از انتشار یک بار متن رو بفرستید من ببینم اگر جایی بالا پایین چیزی داره که اصلاح بکنم.
بله چشم، براتون می فرستم.
پس شما در نظر
زنده باشید. ممنون از شما، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار.
زنده باشید. مایه باشید. سلامت.